بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم شرح مواقف، صفحه 40، سطر 50. و اما قوله العلم الواحد لا یکون علما به معلومات کثیره، فجوابه انا اذا قلنا کل شیء فهو ممکن بالامکان العام، فلا شک انا حکمنا علی جمیع افراد شیء. بحثمون در این بود که علم به دو قسم اجمالی و تفصیلی تقسیم میشه. علم اجمالی رو عبارت گرفتیم از این که مطلب رو میدونیم، اما تمام اجزای مطلب رو تصور نکردیم. یا مسئله رو میدونیم، اما این مسئله دارای اجزایش، ما همه اجزایش رو تصور نکردیم. بعد شروع میکنیم به بیان مسئله، در ضمن بیان اجزا تصور میشن. اینطور مثال زدیم، شخصی میاد از ما سوالی میکنه، مسئله رو سوال میکنه، ما میدونیم که جواب این مسئله پیش ما هست و به این مسئله آگاهی داریم، اما شروع نکردیم به بیان مسئله. وقتی شروع میکنیم تمام اجزای مسئله تو ذهن ما میاد و ما به تفصیل به این مسئله آگاه میشیم. ابتدا که ازمون سوال شد و ما دانستیم جواب در اختیارمون هست، علم به جواب داریم، منتها اجمالا به تفصیلش آگاهی نداریم، ولی اجمالا آگاه هستیم. بعد که جواب رو شروع میکنیم و تمام میشه، علم تفصیلی هم حاصل میشه. علاوه بر علم اجمالی اولی، علم تفصیلی هم حاصل میشه. گفتیم فخر رازی مخالف با علم اجمالی، میگه ما علم اجمالی نداریم. ایشون معتقده که علم اون مقداری که معلومه به تفصیل معلومه، اون مقداری که مجهول کاملا مجهوله. اینجا یه علمی به نام علم اجمالی ما نداریم، بلکه علم به علاوه جهل داریم. به یه بخشی از مسئله علم داریم، بخشی یا بخشای از مثلا پیش ما مجهوله. پس نمیتونیم بگیم ما علم اجمالی داریم. چه حالا بحث ایشون هم گذشت، حرفش گذشت. در دنباله این انکار ایشون مطلبی رو مطرح کرد که ارتباط با مسئله داشت، یعنی بحث علم اجمالی علم تفصیلی نبود. یک بحثی ما در قسمت الهیات کلام داریم که آیا با یک علم می توانیم چند معلوم رو عالم بشیم، یا برای هر معلومی علم جدا لازم داریم. این یه بحثی است که در جای خودش میاد تو جلد 8 هم، تو جلد 8 همین کتاب مطرحه. غیر از این بحث علم اجمالی علم تفصیلی است. اما فخر رازی از مطالبی که در علم اجمالی گفت، از انکاری که در علم اجمالی کرد، گفت حالا معلوم شد که با یک علم نمیتونی چند تا معلوم رو عالم بشی. این نتیجه رو گرفت، نتیجه‌ای که مربوط به مسئله دیگر است. حالا ما میخوام درباره این نتیجه‌ای که ایشون گرفته بحث کنیم. آیا با یک علم میشود چند معلوم رو دانست یا نمیشود؟ الان شد یه مسئله مستقل دیگر، جزء مسئله علم اجمالی تفصیلی قرارش نمیدیم، یه مسئله مستقل نمیخوام مطرح کنیم. فخر گفت نمیتونیم با یک علم چند معلوم بدانیم، یا به تعبیر بهتر نمیتونیم با یه صورت علمیه به چند معلوم نظر کنیم. اینو ما میخوام ببینیم حرف درست یا نه. ما قبول نداریم این حرفو. معتقدیم با یک علم میشه چند معلوم رو دانست، با یه مثال مطلب حل میکنیم. مثال اینه، ما میگیم کل شیء فهو ممکن بر امکان الان. اولا توجه کنید کل شیء ممکن بر امکان خاص نمیتونیم بگیم، چون بعضی اشیا ممکنند بعضی ها واجبند. اگه بگیم کل شیء ممکن بر امکان خاص دیگه شامل واجبا نمیشه، کل شیء شامل واجبا میشه. اما ممکنه خاص شامل واجب نمیشه. مثلا فرض کنید عدم تناقض، تناقض محاله، عدم تناقض میشه واجب. خب عدم تناقض اگر داخل در شی بشه و ما بگیم کل شی ممکنه به امکان خاص، معنیش میشه که عدم تناقض ممکن است واجب نیست و این درست نیست. همچنین خدا یه شیعه اما ممکن به امکان خاص نیست بلکه واجبه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم کل شیء ممکن به امکان خاص، باید بگیم کل شیء ممکن به امکان عام که شامل واجبم بشه شامل ممکنم بشه. پس این که ایشون در محمول قضیه امکان رو مقید میکنه به عام، به این جهته که موضوع طوریست که میخواد همه اشیا رو شامل بشه و همه اشیا اینطور نیست که ممکن به امکان خاص باشن، ولی میتونیم بگیم همه اشیا ممکن به امکان عامه. این اولا. ثانیا کل شیء اشاره داره به افراد، میتونیم بگیم شجر ممکن است به امکان عام، حجر ممکن است به امکان عام، انسان ممکن است به امکان عام، این سنگ ممکن است به امکان عام، این شخص ممکن است به امکان عام. هم میتونید نوعها رو بیارید هم میتونید شخصها رو بیارید، همه ممکن میشن به امکان عام. خب با این جمله که کل شیء ممکن به امکان عام که پیش شما معلوم شد و علم شد برای شما، چند تا معلوم رو شناختید؟ بی نهایت اشیا با همین جمله شناخته شده. افراد کثیره، حالا بی نهایت هم نگیم، افراد کثیره‌ای در تحت شیء داخلن، ما بر تمام اونها داریم حکم میکنیم و اینکه ممکنن به امکان آن. پس با یک علم تونستیم اشیاء متعددی رو و معلومات متعددی رو عالم بشیم. چرا میگید یک علم نمیتواند معلومات متعدد رو به ما نشون بده؟ بله ممکنه بگید یک علم معلومات متعدد متباین رو نمیتون نشون بده، این درسته. اما با یک علم به طور مطلق شما دارید میگید معلومات متعدد دانسته نمیشه، این مطلقتون درست نیست. بگید معلوماتی که خلاف همان مخالف همان با یک علم دانسته نمیشه، اینا باید هر کدوم با علم جدا شناخته بشه.
این یک معلوم برای هم یک علمه، چون علم ما علم عامه، اون گزاره ای گزاره عامه، کل شیء ممکن وقت میگیم.
حالا اینو توضیح میدیم، اینو فعلا شما ندیده بگیرید، این اشکالتون رو ندیده بگیرید، بعدا میرسیم بحث میکنیم. فعلا اینطور شد با یک قضیه که علم واحد به من میده، من معلومات متعدد رو کشف میکنم، پس با یک علم میشه معلومات متعدد رو دانست. این جواب فخر، جوابیست که فخر راضی میدیم، یا اشکالیست که فخر راضی میکنیم و میگیم نتونستی ثابت کنی که علم واحد کافی نیست برای معلومات متعدد، زیرا ما الان علم واحد داشتیم و دیدیم برای معلومات متعدد کافیه. علتش هم اینه که شیء شامل افراد کثیره میشه و ما از طریق علم به حکم این شیء، حکم افراد این شیء رو هم فهمیدیم و افراد این شیء متعددند. پس با علم به یک چیز، علم به متعددها بر ما پیدا شد. تا اینجا مطلب تموم شد و کلام فخر رازی رد شد. حالا شارح مواقف برای اینکه توضیح بیشتری بده این چنین بیان میکنه، شیء رو شما دو جور میتونید لحاظ کنید. یکی اینکه شیء رو، خود شیء رو ملاحظه کنید، او رو مشیر به افراد نگیرید، بلکه خود شما لحظه کنید. یکی دیگه این که مشیر به افراد بگیرید. یه بار مفهوم عام شعر رو نگاه کنید، بدون این که این مفهوم حکایت کند از اشیاء خاصه. یه بارم نه، این شعر رو مرآت بگیرید در افراد خاصه و مشیر بگیرید در افراد خاصه. اونجا که شما شعر رو مشیر به افراد نمیگیرید، یه نوع احکامی برش بار میکنید. این یک علمه و یک معلومه، دیگه معلومه متعدد نداره. اما در صورتی که شما شعر رو مشیر به افراد میگیرید، وقتی حکم میبرین شعر بار کردید، یک علمه ولی معلومه متعدد داره.
منحل میشه این علم،
منحل میشه.
خب یه یک علم باز نگیم، منحل میشه این علم به علم متعدد. شما منظور اون از شی خود عنوان نیست،
شما
کنه داریم یه این
شما علمو شما علمو چطوری معنی میکنید؟
ما وقتی یه گزاره
علمو عبارت میگیریم از صورت علمیه،
ما در این گزاره داریم اینطوری تفسیر میکنیم. ما به جای اینکه بگیم که
بله،
فرمای
شما معلوم شد. شما میفرمایید که وقتی من میگم کلش این ممکنه به امکان خاص، علم واحد نیست، علم متعدده، چون یه علم واحد منحل میشه، منحل میشه به تعداد معلومات. وقت من به تعداد معلومات،
به تعداد علومی که دارم،
به تعداد معلومات علم دارم، نه علم واحد باشه. این فرمایش شماست. من دارم عرض میکنم علم شما چی معنی میکنید؟ علم و عبارت از صورت علمیه میگیرید. الان چند تا صورت علمی پیش شماست؟ یه دونه صورت علمی پیش شماست، همه معلومات تو همین صورت علمی هستن. مگر بگید چندین صورت علمی دارم. این چندین صورت علمی در وقتی است که بشنید به تفصیل دونه دونه اشیا رو بیارید.
من اگر استقرا نکرده باشم به تفصیل نمیتونم، اگر علم به استقرا نداشته باشم نمیتونم این کلی رو درست بکنم.
شما تمام افراد رو استقرا کردید.
مگه استقرا نکردم که کلی درست نیست؟ علم نیست که جهله. من چطور میتونم
الان شما با این که استقرا نکردید نمیتونید بگید کلش
اصلا من چطور میتونم علم به کل پیدا بکنم در صورتی که استقرا ندارم یا کمچه چیز؟
شما استقرا نمیکنید، میشینید تقسیم میکنید موجود رو به ممکن و واجب. ممتنه اصلا موجود نیست، برش اطلاق شی نمیشه. موجود رو تقسیم میکنید به واجب ممکن، بعد عنوان امکان عام میبینید، هم ممکن رو شامل میشه هم واجب رو شامل میشه. بعد اون وقت بله بعد اون وقت شما کل شیء ممکن به امکان عام میگید و یقین میکنید تفسیر درست بدون استقرار. عنوان ممکن میشید، هیچ استقرار نشد، حتی یه دونه شیء هم استقرار نشد.
ما الان میگیم استقرار ما کردیم ولی بدون استقرار. درسته که میگیم الان اون که خون نشد دونه دونه نشمردیم، اما اگر یه استقرایی نباشه چطوری میشه یک علم برای من حاصل شه که موجودات
حاصل شد دیگه؟ من الان با این بینی که یادم حاصل شد دیگه.
این هم شامل نگاه به طبیعته، همون نگاه به طبیعت استقراره.
حالا بگید استقرار دونه دونه شماردن نیست، پس من به دونه دونه علم پیدا نکردم، ولی به جمع علم پیدا کردم، به همین علم به جمع علم من بود به تک تک. پس من با علم واحد علم به معلومات متعدد پیدا کردم. میتونم منحلش کنم.
انحلال زمانی؟
انحلال قهری نیست، میتونم منحلش کنم به شرطی که بیام دونه دونه و تک تک افراد رو به تفصیل ببینم، حکم برشون بار کنم و از هر کدوم یه صورت علمی جدید بر من درست میشه. ولی اون وقتی که من این کارو نکردم و یه صورت علمی بیشتر ندارم نسبت به این افراد، عالمم یا عالم نیستم؟ عالمم در حالی که افراد متعدد.
ولی کل که به کار می‌بریم مرتکز ما علوم متعدده. ما تو در قالب یک گزاره وقتی کل داریم
همین دیگه به قول خودتون میگی در
مرتکز ما
در یه دونه در یه با یک گزاره من تمام افراد رو برش حکم میکنم. ما هم همینه میگیم، به جای گزاره میگیم علم. با یک علم من به تمام افراد عالم میشم. انحلال حاصل میشه در صورتی که من بشینم به تفصیل یکی یکی رو ببینم، اون وقت انحلالی. قبل از این که شما تک تک افراد رو به تفصیل ملاحظه کنید و حکم برشون بار کنید، یک صورت علمیه دارید و این همه معلومات.
این همه معلومات من میدونم مدرد شدم، ولی میگم این همه معلومات وقتی که ما داریم تطبیق میکنیم به این همه معلومات، داریم منحل میکنیم علممون رو. دیگه یه علم نیست، از یک جایی میگذره. شما منحل. یه واسطه
شما منحل منحل چی معنی میکنید؟
ما یه واسطه داریم حذف میکنیم. من احساس میکنم ما بعد از این دوباره یک علم دیگه ایجاد میکنیم نسبت به این جزئیه، یک علم دیگه ایجاد میکنیم نسبت به
نکردیم میکنیم. اون وقتی که نکردیم
نمیشه که من با یک چیز کلی یه دفعه به همه بخوام نظر داشته باشم.
شما خیلی چیزا رو اصلا ندیدید، چطوری میتونید نسبت به اونها تفصیلا حکم کنید؟ با همین علم واحد دارید حکم میکنید، به عبارت دیگر با این علم اجمالی به تفاصیل دارید حکم میکنید. فخر رازی چون علم اجمالی رو قبول نکرد، گفت با علم واحد نمیتونیم به تفاصیل عالم بشیم. اما اگه علم اجمالی رو قبول کنید، با علم اجمالی واحد شما دارید به تفاصیل عالم میشید بدون این که تفصیل رو باز کنید. بله اگه باز کنید علمتون میشه تفصیلی، صبر میشه متعدد، علوم میشه متعدد. اما هنوز باز نکرده. هنوز وقتی که شما اشیا رو دونه دونه و تک تک ملاحظه نکردید، حکم کردید به کل شیء تاوان میشون به این کانه
اختزای اعتبار عام. اختزای اصلا اعتبار عام اینه که در دل خودش
شما ظاهرا به این اجمال تفصیل فرق نمیذارید. اون وقتی که منحل نکردید با یک علم اجمالی تمام معلومات معلومه. شما میگید منحل میشه، خب اون میشه علم تفصیلی.
با همینه میگیم علم اجمالی فعلا نمیتونه.
پس شما اصلا علم اجمالی ندارید.
علم اجمالی فعلا نمیتونه به همه افراد دونه دونه
چرا؟ تطبیق بشه. به دونه دونه تطبیق نمی کنی. ولی علم اجمالی شما همه رو شامل میشه.
همه رو شامل میشه
و همه رو پیش شما معلوم میکنه، ولی نه به تفصیل، به قول خودتون اجمالا. پس میتونیم با علم واحد به معلومات متعدد عالم بشیم، منتها به قول خودتون به اجمالا. تفصیلا اگر بخوام عالم بشیم، بله علوم متعدد میخواد، معلومات متعدد میخواد. اما در وقتی که من میخوام عالم اجمالی بشم، احتیاجی ندارم به اینکه صورتهای علمی متعدد بیارم، با همون علم واحد همه معلومات پیش من روشنه. منتها همونطور که خودتون هم گفتید و درست هم گفتید اجمالا. این حرف میرسه شریف بود و توضیح داد که این علم اجمالی ما در صورتی تعلق میگیره به معلومات متعدد که من کل شیء رو عنوان مشیر به افراد بگیرم. اگر کل شیء خودش ملاحظه بشه و افراد مشیر نباشه، اون وقت من یک علم دارم با یک معلومات. اما اگر مشیر به افراد گرفتم کل شیء رو، یک علم دارم با معلومات متعدد. حالا شاراوی خونیم صفحه 40 سطر 5. و اما قول فخر که گفت علم واحد علم به معلومات کثیره نیست، جواب این حرف این است که ما اگر بگوییم کل شیء فهو ممکنان بل امکان العام، فلا شک که حکم کردیم بر جمیع افراد شیء. شیء رو عنوان گرفتیم، افرادی در تحتش هستند، ما از طریق این عنوان حکمی رو که رو شیء برده بودیم، رو این عنوان برده بودیم، بردیم رو افراد و افراد متعدد پیش ما معلوم شدن. فلا بد ان تکون این افراد معلومتا لنا، در حالی که لا علم به این افراد متعدد فی هذه الحاله، یعنی در این حالتی که من این چنین حکم کردم تفاصیل رو نظر نکردم، در چنین حالتی که من گفتم کل شیء فهو ممکن به امکان العام و تفاصیل رو به دقت نگاه نکردم، لا علم به این افراد در این حالت الا به اعتبار مفهوم شیء. یعنی علم من از ناحیه مفهوم شیء داره گسترش پیدا میکنه و به این افراد تعلق میگیره، شیئی که شامل افراد است به عصرها، یعنی به تمام ها. پس من علم به افراد فعلا مستقیما ندارم، علم به شیء دارم از طریق شیء، به خاطر اینکه حاکی گرفتمش، عنوان گرفتمش، به افرادم عالم شدم. علم من یکیست ولی معلوم من متعدد. ولی بعد از اینکه تفصیل دادم، علم من میشه متعدد، معلوم من متعدد. این فإن العقل توضیح میده که عقل ما میتونه دو جور شیء رو لحاظ کنه، یکی این که شعر رو لحاظ کنه بده این که مشیر به افراد بگیره، یکی این که شعر رو لحاظ کنه مشیر به افراد بگیره. اون وقتی که شعر رو لحاظ میکنه و مشیر نمیگیره، یه محمولاتی بر این شعر وار میشه، مثلا گفته میشود از شعر عام است. مثلا شعر رو میگیم، ملاحظهش میکنیم، میخوام حکم برش بار کنیم بدون این که نظر به افراد کنیم، میگیم شعر یه امر عامه. وقتی نظر به افراد میکنیم دیگه نمیتونیم بگیم عامه، چون افراد در خارج هم خواستن شخصا. وقتی پس کلی رو دو جور میشه ملاحظه کرد، یکی اینکه خود کلی ملاحظه بشه، مثلا میگیم ال انسان طبیعتا، یه وقت نه به افراد نظر میکنید میگید که ال انسان کاتب
خلق الانسان عجولا،
مثلا یا خلق الانسان عجولا، این به افراد دارید نظر میکنید. در هر صورت اگر به افراد نظر کنید علمتون واحد میشه، معلوم متعدد. اگر به شی نظر کنید علمتون واحده، معلوم واحد. اگر به خود شی نظر کنید علم واحده، معلوم واحد. اگر شی رو حاکی بگیرید علم واحده و معلوم متعدد، به هر دوش درسته. پس ما اونجایی رو که علم واحد باشه معلوم متعدد بشه داریم، بنابراین قول فخرت شد. فإن العقل جعل هذا المفهوم، هذا المفهوم این شی آلتن لملاحظت تلکل افراد، شعر و وسیله قرار داده برای ملاحظه تلکل افراد تا ممکنش باشد حکم کند بر شعر. خب این توضیح بود، حالا تلخیص همین مطلب، میخواد همین مطلب رو تلخیص کنه که من تلخیص رو عرض کردم. ان المفهوم الکلی گاهی ملاحظه میشود فی نفسه، یه خورده بعد میگه فقط یه جل آلتن و مرآتن لملاحظت افراده. این دو حالت براش هست، گاهی مفهوم کلی رو فی نفسه ملاحظه میکنید یعنی مشیر به افراد نمیگیرید، گاهی هم نه، آلت و مرآت برای ملاحظه افراد قرار میدید و مشیر به افراد میکنید. بله، ان المفهوم الکلی، ان المفهوم الکلی قد یلاحظ فی نفسه، بدونی که مشیر به افراد قرارش بدید و به حاضر ملاحظه، ملاحظه یعنی اگه اینجوری ملاحظهش کردید شی رو، ممکن است حکم کنید بر شی، اما ممکن نیست حکم کنید در افرادش. حکم بر شی میکنید یک علم است با یک معلوم. ولی قد یا جلمین مفهوم کلی آلتن و مرآتن لملاحظت افراده در این هنگام، فیسه و این ایزنی، یعنی در این هنگامی که شما این کلی رو عنوان مشیر قرار میدید، صحیح است که حکم کنید بر این افراد دون کلی. بر افراد حکم کنید، دیگه بر خود کلی و بر خود عنوان حکم نکنید. پس دو جور میتونیم بر کلی حکم کنیم، در یک نحوه کلی میشود یه علم، به کلی میشود علم واحد، معلوم هم که خود کلیش میشه واحد. اما در یک فرض علم به کلی میشه واحد، معلوم که افرادان میشن متعدد. ایشون این مطلب رو میگه، بعد سفارش میکنه که اینو در حافظه داشته باشید، بعدها به دردتون میخوره، اتفاقا تو صفحه بعدم به دردمون میخوره. ول تکون هذه المعانی التي قرنناها، این بیاناتی که ما کردیم که در رد قول فخر بود، تکون هذه المعانی که ما مقرر کردیم یعنی بیان کردیم، مضبوطتن اندک پیش تو ضبط بشه و فراموشش نکنی. فعن نها، یعنی این معانی تنفع و کفی مواضع عدیده، که یکی از مواضع همین صفحه بعده که انشالله مطرحش میکنی. خب مقصد هفتم بحثش تقریبا تموم شد، دو تا فرع میخوام در ذیل این مقصد مطرح کنیم که با بیان این دو تا فرع مقصد هفتم تموم میشه. فرع اول این که آیا ممکن است خداوند علم اجمالی داشته باشد؟ گروه گفتن بله، گروه گفتن نه. ایشون می فهمه حق اینه که علم اجمالی برای خدا ممکن نیست، چون علم اجمالی همراه شکه، همراه جهله، و برای خدا جهل و شک ممکن نیست، پس علم اجمالی ممکن نیست. مصنف اینطوری بیان می کنه که اگر ما در علم اجمالی جهل رو اخذ کنیم، بگیم علم اجمالی جهل به تفاصیله، نمیتونیم علم اجمالی رو برای خدا ثابت کنیم، چون جهل برای خدا نیست. اما اگر در علم اجمالی جهل به تفصیل اخذ نکردیم، خود علم بودنش رو نگاه کردیم، بالاخره علم به عنوان که هست، علم به تفاصیل نباشه، علم به عنوان که هست، اگر اینو میگید برای خدا ثابت. اون جهل رو باید بردارید. جهل نمیشه به خدا نسبت داد، چه مستقیمن چه در ضمن علم. شما وقتی علم اجمالی رو به خدا نسبت بدین، جهل هم در ضمن این علم دارید به خدا نسبت میدید. این نباید باشه. باید بگید که خداوند عالم است به علم اجمالی، ولی اون جهل به تفاصیل رو نگید. صد رو در علم خداوند به معدا میگه خداوند علم اجمالی به معدا داره در عین کشف تفصیلی، یعنی در همون مرتبه‌ای که علم اجمالی داره تفاصیل هم پیشش روشنه، مثل ما نیست. خود ما وقتی که به مجملن به افراد عالمیم، تفصیلا به اونها عالم نیستیم، باید تک تکشون رو ملاحظه کنیم تا تفصیلا بهشون عالم بشیم. اما خداوند اینجوری نیست، در همون وقتی که علم اجمالی داره به افراد علم تفصیلی هم داره بهشون. پس جهلی که در علم اجمالی ما هست از خدا سلب میشه، ولی اون خود علم اجمالی برای خدا ثابت میشه. علم اجمالی در مورد خدا در واقع علم تفصیلیه.
علم اجمالی صدر مفهومش چیه؟ اصلا این همه مفهومی یا فقط یه مشترک لفظیه؟
علم اجمالی صدر من همین مقدار خواستم بیان کنم، میخواد توضیح بدم یه خود طول میشه.
بس این فکر میکنم میخوام یه مقصود این از علم اجمالی خود فرق میکنم موجودی صدر داره.
بله، علم اجمالی که این میگه همراه جهله، علم اجمالی که صدر میگه از علم تفصیلی قوی تره. بله، من فقط خواستم اینو بیان کنم که اون میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی جهل به تفصیل رو توی علم اجمالیش نمیاره. اون میتونه علم اجمالی رو خدا نسبت بده چون جهل به تفصیل توش نیست. اما کسانی علم اجمالی رو وقتی میخوان تعریف کنن میگن علم اجمالی هست و جهل به تفاصیل. این اگر اینجور علم اجمالی معنا بشه به خدا نسبت داده نمیشه، چون جهل نمیشه به خدا نسبت داده بشه. فرعان الاول این است که علم اجمالی بر فرضی که ثبوتش فی نفسه جایز باشد و ما طرفدار حرف فخر رازی نشیم و منکر علم اجمالی نشیم، حالا بر فرض علم اجمالی داشته باشیم، آیا برای خدا هم میتونیم علم اجمالی ثابت کنیم؟ هل یثبت لله تعالی املا؟ جوزه القاضی یعنی علم اجمالی رو برای خدا تجویز کرده قاضی ابوبکر باقلانی و معتزله، ولی من کرده این علم اجمالی رو بسیاری از اصحاب ما یعنی اشاعره و ابو هاشم هم از معتزله من کرده وجود علم اجمالی رو برای خدا من. حالا بعد از این که نقل قولها تموم شد میفهمد والحق این است که اگر شرط شود فیه یعنی در علم اجمالی جهل به تفصیل، ممتنع است این علم اجمالی بر خدای متعال، و الا یعنی اگه شرط نشود جهل به تفصیل فلا یمتنع، علم اجمالی بر خدا ممتنع نیست. اگر جهل شرط نشود علم اجمالی بر خدا ممتنع نیست بلکه جایز. این تموم شد، حق ایشون گفت. خب حالا قرار شد که علم اجمالی بر خدا ثابت نباشه اگر جهل توش مخوزه. شخصی میاد میگه که خدا فرض کن علم اجمالی نداره و من انسان علم اجمالی دارم، خدا آیا به این علم من عالمه یا نه؟ خدا به همه چی عالمه، به علم ما هم عالمه. پس علم اجمالی که پیش من معلومه پیش خدا معلومه، خدا علم اجمالی پیدا میکنه. منتها علم پیدا میکنه به علم اجمالی من و همین میشه علم اجمالی برای خدا مستقیم. خداوند علم اجمالی پیدا نمی کنه. به علم اجمالی من عالم میشه و علم اجمالی من برای ثابت میشه. شما اگر علم اجمالی رو بخواد از خدا نفی کنید، معترض داریم که شما اگر بخواد علم اجمالی رو از خدا نفی کنید، لازمش اینه که بگید اگر من علم اجمالی داشتم، خدا توجه به این علم اجمالی من نداره، خدا این علم اجمالی من نمیدونه. ولی اگه بخواد علم اجمالی من رو بدونه، علم اجمالی برای خودش ثابت میشه. این علم اجمالی که من دارم همین برای خودش ثابت میشه. و چون خداوند بله، ولی شما میگید خداوند علم اجمالی ندارد، لازمش اینه که این علم اجمالی من برای خودم معلوم نباشه. این حرفیش این شخص میزنه. جواب میدن علم اجمالی من پیش خدا معلوم است، اون جهلش برای خدا ثابت نیست. چون علم اجمالی من دارم به این شی، جهل دارم به تفاصیل. خدا علم اجمالی به شی داره، جهل به تفاصیل نداره. تفاصیل هم عالمه، منتها نه از طریق این که به علم من عالم است، از طریقی دیگر عالم است به تفاصیل. پس خداوند اون جهلی رو که در علم اجمالی است ندارد، نه این که بخش علمش رو نداره.
این دید علم اجمالی من اصلا یک معلومی که خدا به تفصیل به اون علم داره، خود همین الان معلوم واقع شده. خود این علم اجمالی معلوم واقع شده.
بله، خود علم اجمالی معلوم واقع شده،
اونم به تفصیل.
به تفصیل معلوم خداست. اون تفاصیلی که مجهول از پیش من، اونام پیش خدا معلومه. عرض میکنم از طریق دیگه، اگر بخوای اون جهلی رو که در علم اجمالی من هست برای خودم ثابت کنی، باید بگی خدا این علم اجمالی نداره. یه علم اجمالی دیگه برای خدا باید ثابت کنی که علم اجمالی است به شیء و علم، بله، علم تفصیلی است، اشتباه گفتم، علم تفصیلی است به شیء و علم اجمالی است به افراد شیء. شما باید علم اجمالی به افراد شیء رو در مورد خداوند بگی علم تفصیلی است به افراد شیء، که هم علم خداوند به شیء بشه تفصیلی، هم علم خداوند به اون افراد بشه تفصیلی. در مورد من، علم من به افراد اجمالیه، علم من به خود شیء تفصیلیه، علم من به افراد اجمالی یعنی جهله، یعنی جهل به تفصیلی. در مورد خداوند این جهل رو برداری، بگی خداوند علم دارد به شیء و همچنین علم دارد به افراد شیء، هر دو علمشان تفصیلی است، هیچ کدام اجمالی نیست. فإن قيل فينتفي، یعنی اگر علم اجمالی رو در فرض اشتمالش بر جهل از خدا نفی کردی، حینئذ در این هنگامی که علم اجمالی رو که همراه شک همراه جهل از خدا نفی کردی، نفی می شود عنه تعالی علم اجمالی که حاصل است علم مخلوق. علمی که حاصل است برای مخلوق در حالی که این علم علم اجمالی باشد، علم تفصیلی باشه، خب از خدا نفی نمی کنی، خدا به اون علم تفصیلی هم عالمه. اما اگر برای انسان علم اجمالی حاصل شد، این علم اجمالی که برای مخلوق حاصل است از خدا نفی می شود. پس شما الان از خدا نفی کردی علم اجمالی رو، در حالی که هیچ علمی رو نمیتونی از خدا نفی کنی. خب دوباره عبارت معنا میکنه، فإن قیل فینتفی حینئذ، حینئذ در این هنگامی که علم اجمالی همراه با جهل رو که بله علم اجمالی همراه با جهل رو از خدا نفی کردی، لازم میاد علم حاصل للمخلوق در حالی که اون علم اجمالی است از خدا نفی بشه. یعنی لازم میاد خداوند علم به این علم من نداشته باشه، علم من پیشش معلوم نباشه. قلنا نه، ولی لازم میاد.
نه که علم من پیشش معلوم نباشه، نه علم اجمالی من دیگه پیدا نه،
همون دیگه. علم من پیشش معلوم نیست دیگه.
علم اجمالی من پس
علم اجمالی من پیش
شما درایت میکنه اجمال به علم او.
بله، یعنی علم اجمالی نداره خدا. علم حتی از علم من علم اجمالی شد دیگه. خدا اگه بخواد علم منو داشته باشه، همین علمی که من دارم عالم باشه، اونم میشه اجمالی. باید بگیم خداوند علم به این علم من نداره، در حالی که غلطه. نمیشه گفت خداوند به چیزی عالم نیست، به همه چیز عالمه، حتی به این علم اجمالی من. ایشون میفهمد نه انبال، ما میگیم این علم از خدا منتفیست، علم با جهل از خدا منتفیست. و برای خدا در همین موردی که علم با جهل هست، برای خدا علم تفسیری یعنی علم بی جهل قائل میشیم. یا به عبارت بهتر، فقط اون قید جهل رو برمیداریم. خدا علم دارد به این علم من، به اون جهل من کار دیگه نداره، یعنی اون جهل من براش نیست. حتی خدا به اون جهل منم عالمه، عالمه که من نسبت به تفاصیل جاهلم، حتی اونم میدونه. پس علم اجمالی من برای خدا ثابت میشه، اما همون علم اجمالی میشه علم تفصیلی. خلاصه قید جهل شود بر دیگه، قید جهل رو بذاری نمیتونی برای خدا ثابت کنی. علم همراه جهل برای خدا ثابت نمیشه، علم خالی از جهل برای خدا ثابت میشه. قلنا نه، و هوه یعنی این علمی که منتفیست از خداوند تعالی، علم مقرونه به جهل است که قید جهلش مشکل درست کرده. و حاضر قید یه جب انتفاع مهنم تعالی، این قید جهل رو بعد از خدا منتفی کنی، علمش رو منتفی نکن، جهلش رو منتفی کن. منطقه علمش وقتی جهلش منتفی بشه، علمش تفصیلی، علم به خودش میشه تفصیلی، علم به افرادش هم میشه تفصیلی. و بالجمله منفی از خدا قید است، یعنی کونه مال جهل است. و انه یعنی نفی این قید، لا یجب نفی اصله، قید ما از خدا داریم نفی کنیم، علم رو نفی نشدیم. خدا به این علم من علم داره، اون جهل من برای خدا ثابت نیست. پس ما قید جهل رو برداشتیم، نه خود علم رو. بل هو یعنی این علم ثابت هست، یعنی اصل علم، اصل علم ثابت هست برای خدا، مجردن از این قیدی که این قید محال است بر خدا، یعنی اون جهل محاله بر خدا. خب جهل رو نمیذاریم، علم رو میذاریم، میگیم خداوند عالم است به این علم من. حتی عرض کردم جهل ندارد، ولی عالم به جهل منم هست، ولی خودش جهل نداره. این فر اول بود، تموم شد. حالا فر دوم متوجه کن، آیا می شود شیء واحد رو معلوم دانست من جهتن و مجهول دانست من جهتن؟ می فهمد؟ بله، شیء من جهتن معلوم باشد، من جهت دیگر مجهول. مثلا البته دو مورد رویشون مثال میزنه. بعد توسعه میده که این مسئله منحصر به این دو مثال نیست. مورد اولی که مثال میزنه، البته توجه کنید در این جا که من دارم عرض میکنم شی معلوم است من وجهن و مجهول است من وجهن، متعلق علم و جهل فرق میکنه. این شی دو تا وجه داره، یه وجهش متعلق علم، یه وجهش متعلق جهله. پس متعلق علم و جهل فرق میکنه. حالا ببینیم این متعلقات چه رابطه نسبت به هم دارند. میگه ممکنه یکی از این دو عارض باشد بر دیگری، حالا مجهول عارض باشد یا معلوم عارض باشد، ممکنم از هر دو عارض باشن بر شیء ثالث، هم مجهول هم معلوم. بعد توصیه میده، میگه اصلا هر رابطه بینشون بین معلوم و مجهول است، مهم نیست، فعلا معلوم و مجهول دوتاست، حالا هر رابطه داشته باشه داشته باشه، مهم باید دوتا بودنشه که در یک شیء علم و جهل یا معلومیت و مجهولیت جمع نشود. حالا فرقی نمی کنه یکی عارض باشه بر دیگری، یا هر دو عارض باشن بر سومی، یا یه تعلق دیگری غیر از حروز بینشون باشه، مثلا یکی کلی باشه یکی جزئی، بالاخره این تعلقی از رابطه بینشون است ولی رابطه عروض نیست. حالا مثال میزنیم این تمام موارد روشن میشه. میفهمد که انسان رو ملاحظه میکنیم با زاهد رو، که انسان میشه ذات، زاهد میشه عارض. علم تعلق میگیره به انسان، جهل تعلق میگیره به زاهد، یا به عبارت دیگر متعلق علم انسان است، متعلق جهل زاهد است، این شدنی ایرادی نداره. و زاهد که متعلق جهله عارض است بر انسان که متعلق علمه.
از دو جهت دیگه میگم از دو تا عارض خاص داشته باشیم برش، مثلا هم یکی معلمه یکی داماد آقای فلانیه، طرف
همین الان یه میخوام مثال بزنیم، یه بسی دیگه است، یه فرضی دیگه است،
چون یه شیء رو گرفتی، یه ذاتش رو جهل به علم ذاتش داره، جهل به عرضش،
یا بعد یه دونه معروض گرفتن یه دونه عارض. معروض گفتم متعلق علمه، عارض گفتم متعلق جهله، یا برعکس فرق نمی کنه. در یه مثال دیگه دو تا عارض درست میکنم با یه معروض، انسان رو ملاحظه میکنم، زهکش و کتابتش هم ملاحظه میکنم، زهکش معلومی کتابتش مجهول، هر دو عارضن، معلوم متعلق علم متعلق جهل، هر دو عارضن. در مثال اول متعلق علم معروض بود، عارض نبود، متعلق جهل عارض بود، یا برعکس
متعلقش میتونه متعلق هر میتونه عارض باشه ولی معروض رو کسی اصلا نداره، معروضی هست ولی مداخل
نه نه معروض هست نه معروض چیه نمیدونم انسان چیه، ولی ذهنو میدونم چیه، به انسان نه به وجود انسان، میدونم انسان وجود ولی نمیدونم انسان چی هست، به انسان عالمم ولی به زایش عالم نیستم، به معروض عالمم به عارض عالم نیستم، یا برعکس
نسبت ماهیتش بس شما
رو بله بله به وجودش کار نداریم. این یک مثال بود که در این مثال توجه شدید، متعلق علم و متعلق جهل فرق کردند، یکی شد عارض یکی شد معروض. در مثال دوم انسان رو ملاحظه میکنی که دوتا عارض داره، یکی ذهن یکی کتابت، این دوتا عارض یکیش معلومه یکی مجهول، به معروض کار نداریم. در مثال اول معروض هم کار داشتیم، گفتیم عارض و معروض یکی متعلق علمه یکی متعلق جهل، در مثال دوم به دوتا عارض کار داریم، به معروض کار نداریم، دوتا عارض یکی متعلق علمه یکی متعلق جهل. پس رابطه بین دو متعلق رابطه عارض و معروض شد، یا رابطه دو عارض شد با شیء ثالث. بعد میگن نه هر رابطه شد شد، شما بالاخره باید متعلق علم و متعلق جهل رو جدا کنید. حالا این دو تا متعلق ها که از هم جدان، هر رابطه ای میخوان داشته باشن داشته باشن، یک دونه متعلق برای علم و جهل درست نکنید، دو تا متعلق برای علم و جهل درست کنید. حالا این دو تا متعلق یکیشون عارض بشه یکی دیگه معروض، یا هر دو عارض بشن، یا اصلا هیچ عروضی بینشون نباشه، یکی کلی بشه یکی جزئی. در تمام این حالات حکم میکنیم به این که شیئی واحدی معلوم از من جهتن و مجهول از من جهتن دیگر، من جهتن آخر. پس این شدنیه که شیئی واحدی معلوم باشد من وجهن دون وجهن. حالا اون شیء یعنی متعلق علم و جهل فرق کنن. حالا این متعلق علم و جهل که فرق کرد، هر رابطه بین این دوتا متعلقه باشه باشه مهم نیست. ولی من عبارت رو بخونم. الفرق ثانی اینه، مشهور این است که شیء واحد گاهی معلوم است من وجهن دون وجهن، یعنی به یک حیثش معلومه به یک حیثش معلوم نیست. قال القاضی الباقلانی، معلوم غیر مجهول است ضرورتاً، چون معلوم یعنی متعلق علم، مجهول یعنی متعلق جهل. چون معلوم غیر مجهوله، پس متعلق علم و متعلق جهل دو شیه. معلوم یعنی متعلق علم، مجهول یعنی متعلق جهل. اگر معلوم و معلوم و مجهول غیر همند، یعنی متعلق علم و جهل غیر همند، یعنی متعلق علم و جهل دو شیه.
این بحث چه فایده ای داشته؟ خیلی واضحه، ابهام عجیبی تو این نمیدونم.
حالا بذارید من ادامه بدم که ببینید اصلا طرح بحث خوب نبوده. حالا بذارید برسیم به بحث. شما میفهمید فایده این بحث چیه؟ حالا معلوم میشه، معلوم میشه. من به خود جلو برم برمیگردم سببشم، اصلا سببش روشن میشه براتون، لازم نیست من توضیح بدم. قال القاضی باقلی که خوندم، فمتعلق العلم والجهل شیئان و متغایران قطعا. خب حالا دو تا متعلق درست کردیم، یکی متعلق علم یکی متعلق جهل. رابطه بین این دو تا متعلق چیه؟ ابتدا میگه عارض و معروض، بعد میگه هر دو عارض، بعد هم میگه ای تعلق امکان، هر تعلقی باشه، لزوم هم نداره حتی تعلقش عروض باشه، یه چیز دیگه باشه. و این کانه احدهما عارضاً للآخر، یعنی یکی از این دو متعلق عارض دیگری باشد. کما از علم الانسان به اعتبار زاهکیتش و جهل انسان به اعتبار حقیقتش. در اینجا معروض مجهوله، عارض معلومه. میشه برعکس هم گفت، من مثال برعکس گفتم، گفتم معروض معلومه، عارض مجهوله. ایشون داره برعکس میگه، هر دو درسته. یکی از دو متعلقا عارض، یکی معروض. حالا متعلق علم میتونه عارض باشه، متعلق جهل معروض باشه، یا برعکس.
این علم الانسان به اعتبار ذاتیتش، حالا اونجا شما میبرمودید که ماهیت ذهن رو نمیدونه چی، ولی این بحث چیز دیگه است. انسان رو به اعتبار ذاتیتش میشناسن یعنی چی؟ من به ذهنم اینطوری
میومد
که مثلا
اهم مثالی میومد. یعنی من عمدن بحث اینطوری مطرح کردم که اون و تسمیت و مجازون رو توضیح بدم. حالا که شما سوال کردید، ناچارم برگردم بحث درست توضیح بدم دیگه. و تسمیت و مجازون هم بعدا معلوم میشه، چون اول اینجور توضیح دادم. یک شی، من الان توضیح که دادم اینطور شد، دو تا شی درست کردم، یکی معلوم شده که مشهور شد، ولی ایشون شیء واحد درست میکنه و یه حیث اون شیء واحد رو معلوم میگیره و حیث دیگه مشهور میگیره. یعنی انسان رو به حیث حقیقتش مشهور میگیره، از طریق زاهکیتش معلوم میگیره. یعنی زاهک رو معلوم نمیکنه، انسان رو معلوم میکنه منتها از طریق زاهکیت. پس انسان یک بار مجهول میشه اگر به خودش نگاه کنی، یک بار معلوم میشه اگه به زاهی نگاه کنی، چون زاهی هم انسان رو یه جور معرفی میکنه. من انسان رو به لحاظ ذاتش نمیشناسم، ولی همین انسان رو به لحاظ عارضش میشناسم. پس یک شیئه که انسان هم معلوم میشه مجهول. اونی که من بیان کردم، زاهی رو معلوم کردم، انسان رو مجهول، یا عکس، یعنی معلوم و مجهول دو چیز کردم. ولی ایشون میگه یک شی معلوم است، یک شی معلوم است، از طریق از طریقی معلوم است، از طریق دیگر همون شی مجهول است. یعنی انسان رو میگه معلوم است اگر به خودش نگاه کنی، نه مجهول است اگر به خودش نگاه کنی، معلوم است اگر به ظاهریتش نگاه کنی. یعنی از طریق ظاهریت انسان رو میشناسن ولی حقیقتش نمیشه. یعنی انسان رو میدونم که موجودی ظاهر، اما انسان رو نمیدونم که حیوان نیست ناطق. روشنه دیگه. اون اول من عمدن اونجور مطرح کردم که بتونم تسمیت و مجازان رو توضیح بدم، ولی حالا درست مطرح کردم. این که الان میگم درسته. نه اونی که اول گفتم، اونی که اول گفتم درست نبود، ولی تسمیت و مجازان رو خوب روشن میکرد. که برسیم به تسمیت و مجازان خوب روشن میشه. حالا شما همین نحوه دومی که من عرض کردم تصور کنید که یک شی رو از دو راه نگاه میکنم. از یک راه نگاه میکنم میشناسمش، از یک راه نگاه میکنم نمیشناسمش. از طریق حقیقتش نگاه میکنم نمیشناسم، از طریق عارضش که ظاهری که نگاه میکنم میشناسم.
میشناسم یعنی چی؟
یعنی میدونمش، عالم بهش میشم. انسان رو به ما این که ظاهر که میدونم، عالم هم به انسان به ما وزار کن، عالم هم به انسان به جاهل هم به انسان به ما این که چیست، به این حیث که چیست جاهلم، به این حیث که ظاهر که عالمم. و توجه کنید حاصلش همونیست که من اول گفتم. حاصلش این میشه انسان رو نمیشناسم، ظاهر که میشناسم. آخرش اینه دیگه. حالا الان هر دو جور من مطلب رو طرح کردم خوب شد، وقت بچه تصمیم رو راحت میتونم بیان کنم. خب و این کان احدهما عارضا للآخر، این جمله رو دوباره میخونم. کما اذا علم الانسان به اعتبار ظاهریتش و جاهل همین انسان به اعتبار حقیقتش. پس معلوم و مجهول انسانه، منتها با دو اعتبار. انسان به اعتبار حقیقتش مجهوله، به اعتبار ظاهریتش معلومه، ولی همین انسان واحد هم معلوم هم مجهوله. پس تونستیم بگیم شیء واحد هم معلوم هم مشهول؟ فایدهش هم همینه، ولی فایدهش فایده تره بس هم همینه که یه شیء رو میتونیم هم معلوم بگیم هم مشهول، منتها حیثیت رو باید فرق کنه. او هما عارضان لثالث، هما یعنی متعلق علم و متعلق جد، هر دو عارض باشن لثالثن. کما اذا علم انسان به اعتبار ذکرش و جاهل همون انسان به اعتبار کتابتش. کلام متعلق علم ما ذکر، متعلق جهل ما کتابته، و با همین ذکر و کتابت میخوام انسان رو بشناسیم.
من مثل جسارت ها مثالی گرد میکرم، میگی آقا داماد آقای فلانی هستن، خب این شناخته میشه، ولی میگی که آقا مثلا یه بگی فلان کاتب، یه بگی فلان کاتب رو دماغ یک شخصیت زید دو بود داره، یکی این کاتب بودنشه، یکی دماغ فلانی بودنشه. اگه بگی کاتب فلان کاتب شناخته نمیشه، ولی وقتی میگی بسید دماغ فلانی شناخته میشه، از یه جهدی علم حاصل میشه، از یه جهدی علم حاصل نمیشه. گفتم شاید بشه اینطوری تلطیف کرد مثلا،
ولی اینطوری بگیره نداره. شما دو تا عارض دیگه مثال میزنید،
ولی لزوم نداره من از اون به حیوان ناطق بودن بخوام برسم، به اون فرق میخوام برسم.
بله شما انسان رو الان در اینجا هیچ کار ندارید، در این مثال دوم و در این فرض دوم.
من خب اون شخص خارجی برام
انسان کار ندارید، این انسان رو یعنی این زید رو مثلا میشناسید به عنوان کاتب، نمیشناسید به عنوان زاهد، چون هر دفعه دیدینش دیدین اخمالو زید که درش ندید، ولی دیدید که داره می‌نویسه.
میگم خندانم هست، میگم نمیتونم. کاتب هست در یعنی دو جهتش سوال میکنم یک فرد
شما الان میخواد زید رو یا این انسان رو بشناسید، از کاتب بودن او رو میشناسید، از زاهد بودن نمیشناسید. پس متعلق جهلتون انسانه، متعلق علمتونم انسانه، ولی انسان من حیث الکتابه متعلق علمتونه، انسان من حیث الذکر متعلق جهلتونه. حالا انسان رو برداریم زید بذاریم که خودش شاید بهتر فهمیده بشه. زید من حیث الکتابه معلومه، زید من حیث الذکر معلوم نیست، یا به عکس. وقت ملاحظه میکنید که هر دو متعلق علم و جهلتون عارضند، یعنی ذهن و کتابته. اون تا میخواد از طریق همین متعلق علم و جهل اون سالس رو بشنسید. او بین همه تعلق ناخر، یا فرض کنید که بین این دوتا متعلق تعلق دیگری است غیر از تعلق عروضی که علا احد البچهین بود. عروض علا احد البچهین گفتیم، یک بچه این بود احد هما آرزن، بچه دوم میگوید که هما آرزن، هر دوش عروض بود. حالا ایشون میگه غیر از تعلق عروضی که بر احد البچه این تصور شد، غیر از تعلق عروض ممکنه شما یه تعلق دیگری بین این یا رابطه دیگری بین این متعلق علم متعلق جهل داشته باشید. ایو تعلق این کار، هر تعلقی از تعلقات باشد، ایو تعلق این کنه من تعلقات، یعنی هر تعلقی از تعلقات باشد. مثال میزنه کل جزئیات و کلیه، یکی از این متعلقها جزئی است، یکی کلی است. مثلا جزئی متعلق علم منه، کلی متعلق جهل منه، یا برعکس. یا اتصال و مجاورت، یعنی بین دوتا متعلق اتصاله، یا اتصال هم نیست مجبرته، اتصالی خود غلیظتر از مجبرته. مجبرت در مجبرت فصل مشترک ما نداریم، در اتصال فصل مشترک داریم. دوتا جسم رو به هم بچسبونید حتی تماس باشه که از این مجبرت هم خود بالاتره. اون جسم که دست راست سطح پایانی داره، اون جسم که دست چپه اونم سطح پایانی داره، این دوتا سطح ها به هم چسبیدن یا مجابه شدن، سطح مشترک بینشون نیست. اتصال اینه که شما یه جسم داشته باشید، اون وسط یه سطح، یه سطحی فرض کنید وسط این جسم یه سطحی فرض کنید، وقت دو بخش درست میشه، یکی در طرف راست این سطح فرضی شما، یکی در طرف چپ. وقت این سطح فرضی مشترک است بین این دوتا بخش، اینجا اتصاله، یعنی اون بخش با این بخش متصله. اما در وقتی دو جسم کنار هم میذارید، اگه بچسبونید میشه تماس، اگه نزدیک هم کنید میشه مجاورت، هیچ کدومش اتصال نیست. پس اتصال با مجاورت فرق میکنه، همونطور که با تماس هم فرق میکنه. خب اتصال و مجاورت دوتا رابطه هم ممکنه بین این متعلق علم و متعلق جهل این رابطه اتصال برقرار بشه، یا رابطه مجاورت برقرار بشه. فإن هذه التعلقات لا تقتضي اتحاد معلوم و مجهول رو. این تعلق ها که تعلق عروض نیستند اقتضا نمی، یا تعلقات یعنی چه تعلقات عروض باشد چه تعلقات غیر عروض. هذه تعلقات بهتر اینجوری معنا میشه، فإن هذه التعلقات یعنی تمام تعلقاتی که گفتیم که تعلق عروض بود به دو قسم تقسیم شد، و تعلق غیر عروض بود که برایش مثال زدیم، یکی کلیه جزئی، یکی هم اتصال، یکی هم مجاورت. همه این تعلقات رو ملاحظه کنید، هیچ کدامشون اقتضا نمی کنند که معلوم و مجهول یکی باشد. درسته انسان معلوم است و مجهول است، ولی انسان من حیث و حقیقتی این مجهول است، من حیث و ذکر این معلوم است. پس بازم متعلق علم و جهل یکی نشد، یک چیز لازم نیمد هم معلوم باشه هم مجهول. فعین حاضر تعلقات با اینکه این این معلوم و مشهول به هم ارتباط دارن، یا ارتباط عروض دارن یا ارتباط غیر عروض دارن، با اینکه با هم ارتباط دارن با وجود این اقتضا نمی کنند اتحاد معلوم و مشهول رو، بلکه اقتضا می کنند تغایر معلوم و مشهول رو، که مشهول معلوم و مشهول با هم تغایر دارن، همونطور که بیان کردیم. بعد میگه بعد تسمیت و مجازون، ما این چنین بحثی رو که مطرح کردیم اسمش رو اینطور گوشیم: الشیء الواحد معلوم من وجه و مجهول من وجه آخر. این اسم گذاشتیم، این اسم درست نیست. باید بگید دو شی داریم، یکی معلوم یکی مجهول، همونی که من اول مطرح کردم. نه یک شی معلوم من وجه و مجهول من وجه، باید بگید این وجه شی معلومه، اون وجه شی مجهوله. وجه حقیقتش مجهوله، وجه ذهنیتش معلومه. یا وجه در مثال دوم، وجه ذهنیتش مجهوله، وجه کتابتش معلومه. اینطوری بگید، نگید یک شی معلوم است من وجه دون وجه، بلکه بگید یک وجه این شی معلومه، یک وجه دیگه‌اش مجهوله. تسمیه حقیقی اینه. این تسمیه ایشان رو میگفتیم مجازه و اشکالی هم نداره. ایشون میگه تعبیری که ما میکنیم تعبیر مجازیه، ولی حکممون درسته. یک شی متعلق علم جهل نشد، این حکم ماست، این حکم درسته. ولو اون که ما مسئله رو اسم گذاری کردیم و اسمش رو خوب نذاشتیم، باید اینجوری اسم میذاشتیم بر مسئله که میشود یک شیء مجهول باشد و شیء دیگری که مرتبط با اون شیء از معلوم باشد. اینجوری باید میگفتیم، نگیم یک شیء مجهول است من وجه و همون شیء معلوم است من وجه آخر. اینطور نگیم، بلکه بگیم یک شیء معلوم است، شیء دیگری که با اون معلوم ارتباط دارد، حالا هر نوع ارتباطی، او مجهول است. و تسمیت و مجازون، ببینید عبارت و تسمیت و مجازون چطور معنا میکنه شارع. میگه یعنی انه اذا کان المعلوم عارضا للمجهول، یا هر دو عارض باشند لثالث، یا هر تعلقی بینشون باشه، او کان بینهما، یعنی بین معلوم و مجهول، تعلقون به وجه آخر. یعنی اگر دو شی گسیخته نبودند، بی ارتباط نبودند، بلکه ارتباط داشتند، حالا یا ارتباط عارض و معروضی، یا ارتباط عارض شدن لشی ثالث، یا هر ارتباطی دیگه، اگر دو شی ارتباط داشتند، و اطلق علی هذه الصور، هذه الصور یعنی صورتی که معلوم عارض للمجهول است، یک
صورتی که ارتباط دارم.
صورت دوم کان عارض این لثالث، صورت سوم کان بینهما تعلق مبشن آخر. این صور منظور صور علمی نیست، این صور نیست، حالت، این چه حالتی گفتیم. اطلق بر این صور که انها، این صور از قبیل کون و شیء الواحد معلومن من وجه و مجهولن من وجه آخره. اگر اطلاق کنید بر این صور، این اسم رو کون و شیء الواحد معلومن من وجه و مجهولن من وجه آخر، کان حاصل اطلاق، یعنی این اسم گذاری من باب تشبث. در هر سه صورت شما این اسم رو گذاشتید که شیء واحدی معلوم شده من وجه و مجهول شده من وجه آخر، این اسم مجازه. اگه بخواستید این حقیقت بگید، اینطور باید میگفتید، میگفتید که وجهی از این شیء معلوم است، وجه دیگر این شیء که مرتبط با وجه اول است مجهول است. اینجوری میگفتید، حقیقت گفتید. ولی الان گفتید شیء واحد هم معلوم است هم مجهول، منتها معلوم است من جهت، مجهول است من جهت آخر. مجازی اسم گذاشتید. ایشون میگه درسته مجازی اسم گذاشتید، ولی مطلبمون درسته، حکمی که کردیم درست بود، بالاخره متعلق علم و جهل فرق کرد. اون اگه معنی اسم حقیقی میذاشتید فرقش واضح تر بود، اسم مجازی باشین فرقش واضح نیست، ولی بالاخره فرق هست. ولا مشاهده یعنی ولا منازعته فیه، یعنی در اطلاق مجازی، فهین باب مجاز مفتوح است. شارح میگه که در قبل از اینکه فرعان رو مطرح کنیم گفتیم یک شعر رو به دو صورت میتونیم لحاظ کنیم، یک بار خودش رو لحاظ کنیم، یک بار مرآت و حاکی بگیریمش برای چیز دیگه. کلی رو اینطور گفتیم دیگه، گفتیم کلی رو میتونیم لحاظ کنیم، خود کلی رو لحاظ کنیم، میتونیم این کلی رو مرآت لحاظ افراد بگیریم. و بعدم سفارش کردیم که این مطلب گفتیم یادتون باشه ازش به استفاده خواهیم کرد، همینجا ایشون خواهد استفاده. میگه اگر ما انسان رو در مثال انسان رو ظاهر، اگر انسان رو ملاحظه کنیم خودش رو، وظاهر که ملاحظه کنیم خودش رو، میگیم انسان مجهول است ظاهر معلوم.
یعنی انسان رو به عنوان یک عنوانی لحاظ بکنید که افراد مختلفی داره، ظاهر، کاتر، فلان، همین فرد حالات مختلفش رو، حالات مختلف زید رو مثلا لحاظ، زید رو ببینیم، حالات مختلفش رو نبینیم، این عنوان کلی که در گیرنده حالاته یه وقت اینطوری لحاظش بکنیم، درسته؟
بله. یعنی انسان رو
مشیر نباشه به حالاتش، خود
خود انسان رو ببینید،
خود انسان
و خود ظاهرش رو ببینید، یه بارم ظاهرش رو ببینید مشیرن به انسان، یه بار انسان رو ببینید جدا، ظاهر رو ببینید جدا، یه بار انسان رو ببینید جدا، ظاهر رو ببینید مشیر.
ظاهر رو بگیر مشیر؟
بله.
ظاهر دیگه فرقی از انسان که نداره؟
نه، مشیر به انسان. اگر شما انسان رو جدا گرفتید، ظاهر رو جدا گرفتید، انسان میشه مجهول، ظاهر میشه معلوم، معلوم و مجهول با هم فرق میکنه، یک چیز نیستند، درست شد اینجا. اما اگر انسان رو گرفتید ظاهر رو مشیر کردید به انسان، اون وقت انسان میشه مجهول، باز همین انسان به کمک زاهک میشه معلوم، چون زاهک معلومه خودش مراد ما نیست، انسان مراد ماست، یعنی زاهک و مشیر میگیم به انسان. وقت انسان میشه خودش مجهول، وقتی با این عنوان زاهک میخواهید اشاره کنید به انسان، نه زاهک معلوم است، زاهک معلومه، اون خود انسان میشه معلوم، چون با عنوان زاهک دارید بهش اشاره میکنید. در اون فرض اول، در اون فرض اول که زاهک انسان مجهول است، زاهک معلوم است، متعلق علم و جهل دوتاست، یک چیز معلوم است، یک چیز دیگه مجهول است. اما در اونجایی که شما انسان رو میارید، ملاحظه میکنید انسان رو، زاهک رو میارید تا انسان رو نشون بده، نه زاهک رو مستقل ملاحظه میکنید. اینجا انسان مجهوله، زاهک معلوم چون انسان رو نشون میده، میگه انسان معلوم است، همون انسانی که مجهول شده همونم معلوم است. وقت در اینجا معلوم و مجهول یکی میشه، منطقه حیثیت فرق میکنه، حیثیت فرق میکنه، و چون حیثیت فرق میکنه اشکالی نیست. یعنی انسان به حیث خودش مجهول است، به حیث زاک بودن معلوم است. همین انسان هم مجهول هم معلوم. در فرض اولی که کردیم انسان رو جدا دیدیم، زاهق رو جدا دیدیم، انسان شد مجهول، زاهق شد معلوم، یک چیز معلوم و مجهول نشد، بلکه چیزی معلوم شد، چیزی دیگر مجهول شد. در این فرض دومی که میکنیم که زاهق رو مشید به انسان میگیریم، خود انسان میشه مجهول. باز خود انسان با این عنوان مشیری که زاهق میشه معلوم. پس خود انسان هم معلوم است هم مجهول، منتها با دو حیثیت، به حیثیت ذاتش مجهول است، به حیثیت ذهنش معلوم است. ولی چون حس با اینکه معلوم و مجهول یک چیزه، اما چون به دو حیثیت هست، یعنی به یک حیثیت معلومه به یک حیثیت مجهوله، اشکالی نداره. هم اولی اشکال نداره که واضح اشکال نداره، هم دومی اشکال نداره. همون جایی که انسان مجهول است و زاهق معلوم است اشکالی نیست، چون دو چیز داریم، یکی معلوم یکی مجهول. هم این جایی که زاهق مشیر است و لازمه مشیر بودن این میشه که انسان که واحد از هم معلوم است هم مجهول، اینجا هم اشکالی نداریم، چون انسان به یک حیثش معلوم به حیثش مجهول. و در واقع میخوام بگیم در هر دو حال معلوم و مجهول متغایرند، در هر دو حال معلوم و مجهول متغایرند، ولو در حال دوم معلوم و مجهول یکیه، ولی چون حیثیت های مختلف داره معلوم و مجهول میشه دوتا.
همیشه کلی مشیر به جزئی نیست، کلی مشیر به جزئیه،
کلی مشیر به جزئیه. گاهی از اوقاتم رسم شی به شی مشیره، زاهق رسمی دیگه برای انسان عرض خواستشه.
بله.
پس میتونه مشیر باشه. میتونه مشیر باشه. زاهق میتونه مشیر به انسان بگیم. چه عرض خاص انسانه. روشن مطلب.
بله. این بحث بود از زید رو کسی نیه. آقا این بحث بود دیگه. کسی زید رو بگه انسان رو لحاظ کرده باشه. از این برش اشکالی یه نمی بود تو این
موضوع. زید رو بگه انسان رو لحاظ کرده باشه. یا انسان رو بگه زید رو لحاظ کنه.
از پایین، از این و از این و زید بخواد مشیر به انسان باشه یا انسان مشیر به زید باشه؟
زید مشیر به انسان باشه ممکنه باشه، ولی زید راحت‌تر مشیر به انسانه. زید نه که فرد انسان مشیر به انسان نیست،
همه رو میخوام بگم
مشیر به انسان نیست،
ولی
زید چون مساوی با انسانه و عرض خاص این مشیره،
چون مساوی آرشاد باشه.
بله. شما این اخص رو میخواد مشیر به اهم بگیری نمیشه،
مساوی
باید مشیر به مساوی باشه. زک مشیر به زک انسان هست، ولی زک که اخص از انسانه مشیر به انسان نیست، مشیر به یه انسان خاصه. بله. ولی مشیر به انسان نیست. حالا عبارت توجه کنید، ولو یشتبه علیک به ما اسلف نهولک، به سبب آنچه که ما قبلا برای تو معنا کردیم که یه صفحه قبل گفتیمش، بحثی که در مورد کلی داشتیم، به توسط و به سبب آنچه ما قبلا برای تو گفتیم بر تو مشتبه نمی شود که آرزشه، یعنی ذهن که آرز انسانه، قد یلاح هست فی نفسه خطبت و قد یجعل آلتن لملاحظتشه. یعنی ما انسان رو در هر دو حالت خودش رو ملاحظه میکنیم، مشیر نمیگیریم، اما آرز رو یک بار به عنوانی که زاهکه ملاحظه میکنیم، مشیر به انسان نمیگیریم، یک بار مشیر به انسان میگیریم. عارض رو دو جور لحاظ میکنیم، خود ذات انسان نه، اون فقط انسان ملاحظه میشه، اون مشیر ملاحظه نشده. عارض شی مثلا ذهنی که عارض انسانه، قد یلاح از بی نفسه، گاهی خود زاهک ملاحظه میشه، نمیخوام مشیرش کنیم به انسان، و خطبت و قد یا جلالتن لملاحظه تشه، گاهی همین زاهک رو وسیله قرار میدیم برای ملاحظه شه، یعنی برای ملاحظه انسان. خب اون اولی قد یلاح از بی نفسه، اون اولی رو توضیح بدیم. گاهی زاهک رو خودش رو ملاحظه میکنیم، فیکون العارض که زاهک از معلومن، با اینکه حقیقت شی که انسانه مجهوله، اینجا فیتقای رو معلوم و مجهوله، مجهول میشه انسان، معلوم میشه زاهک بدون اینکه مشیر به انسان باشه. معلوم و مجهول انسان نمیشه، مجهول میشه انسان، معلوم میشه زاهک. اینجا واضحه که متعلق علم و متعلق جهل فرق میکنه، به تعبیر دیگه معلوم و مشهور فرق میکنه. اما وقد یجعل همون عارض که مثلا در مثال مزهره آلتن لملاحظت شاین آلتن لملاحظه انسان، عارض رو میارم که اشاره کنه به انسان، چون عارض خاصی میتونه اشاره کنه. و این ایزه در این هنگامی که من عارض رو مشیر گرفتم، آلت ملاحظه خود معروض گرفتم، این ایزه یکون ذالک شی یعنی انسان معلومن به اعتبار عارضه و مجهولن به اعتبار حقیقته، یعنی یک شیء هم معلوم هم مجهول. فیتحد المعلوم و المجهول، معلوم مشهور میشه یکی، یعنی همون انسان، منتها با دو حیثیت، با حیثیت ذاتش میشه مجهول، با حیثیت ذکرش میشه معلوم. لاکن نهو یعنی لاکن این شی واحد که هم معلوم شده هم مجهول شده، معلومون من حیثیت و مجهول من حیثیت اخرى، و چون به حیثیت ها فرق میکنه بل استحاله طبیعی. استحاله در چنین فرضی نیست، فرض در صورتی است که یک شی رو معلوم کنی و مجهول کنی اختلاف حیثیت و تعدد حیثیت هم نداشته باشه، اون وقتی که استحاله حاصله. ولی در اینجا با اینکه معلوم و مجهول یک چیزه، اما چون اختلاف حیثیت هست، این شی واحد به یک حیثیت معلومه به یک حیثیت مجهوله، به این جهت استحاله نیست. خب حالا توجه کنید، فخر رازی علم اجمالی رو منکر شد. حالا از همین بیانی که ما الان در مورد اینکه یک شی میتونه مجهول باشه یک شی میتونه معلوم باشه مطابق اختلاف حیثیت، از همین بیان ما استفاده کرده و دلیلی درست کرده که با اون دلیل علم اجمالی رو منکر بشه. به این صورت گفته اونجا که شما شیعی رو علا سبیل الاجمال میدونید، این شیع معلوم من وجهن و مجهول من وجهن آخر، و این دو وجه هم متغایرن. اونی که معلومه معلوم تفصیلی است، اونی که مجهول اصلا معلوم نیست. پس شما در اون مواردی که علم اجمالی دارید یه معلوم تفصیلی دارید یه مجهول تفصیلی دارید، منتها چون این داره کنار هم میذارید میگید علم اجمالی دارید، در واقع یه علم تفصیلی یه جهل تفصیلی کنار هم قرارش ندید. شما کنار هم قرار میگید خلط میکنید، فکر میکنید که یه علم اجمالی دارید. توجه شدن از همین بیانی که ما کردیم ایشون استفاده کرده علم اجمالی نفی کرده، و به مثل همینی که قاضی برای اثبات اینکه یک شی هم معلوم است هم مجهول است منتها با دو حیثیت گفته و استدلال کرده، به همین حرف قاضی به مثل همین حرف قاضی استدلال کرده فخر رازی برای نفی علم اجمالی در کتاب محصل، در کتاب محصل این استدلال کرده. فقال، استدلالی کرده نظیر آنچه قاضی گفته بود. قاضی ابوبکر باقلانی در این مسئله ما یک شعر و معلوم و مجهول کرد منتها با دو حیثیت. فخر رازی میاد میگه که یک شعر معلوم است و مجهول به دو حیثیت، اون حیثیت معلومش معلوم تفصیلیست، حیثیت مجهولش مجهول تفصیلیست. شما این دو تا رو کنار هم میذارید میگید من به این یه شی علم اجمالی دارم، به این یه شی علم اجمالی دارم، در حالی که به یه حیثیتش علم تفصیلی دارید، به یه حیثیتش جهل تفصیلی دارید. پس میبینید که فخرازی درست مثل همون قاضی ابوبکر حرف زده. اون تو قاضی ابوبکر مطلبی رو توضیح داده، ایشون از اون مطلب یه استدلالی تنظیم کرده برای این نفی از اجمالی. فقال معلوم علی سبیل جمله، یعنی معلوم اجمالی، معلوم من وجه و مجهول من وجه. بعد همین فخر گفته ول وجهان متغایران، دو وجه متغایر داریم. ببینید همون درست حرفای قاضی ابوبکر رو داریم میگه. بله بله، ول وجه المعلوم لا اجمال فی، وجه معلوم لا اجمال فی، ول وجه المعلوم غیر معلوم البت، ول وجه المجهول غیر معلوم البت. اونی که اون وجهی که معلومه، معلوم تفصیلیه، اونم که مجهول اصلا علمی توش نیست، مجهول تفصیلی. خدا لکن لمجتمعا، لکن وقتی که این دوتا، یعنی این دوتا بعد جمع شدن در یک شی، توی شی واحد، هر دو بچ توی یک شی واحد جمع شدن، گمان شده که علم اجمالی یه نوع علمی است که مغایر به علم تفصیلی است. شما فکر کردید به این شی واحد علم اجمالی دارید، در حالی که در این به این شی واحد به دو حیثیتش نگاه کنید، در یک حیثیتش علم تفصیلی دارید، در یک حیثیتش جهل تفصیلی دارید. شما این دو تا حیثیت رو گوشین چنان رفتیم که اون شیء واحد نگاه کردید، وقتی شیء واحد دیدین که درش هم علم دارید هم جهل دارید، گفتین این علم اجمالیه، ترکیبی از علم و جهل درست کردین، گفتین علم اجمالیه. این حرف فخر. حالا ایشون جواب میده، جواب اینه که ما در علم اجمالی، ما در اونجا که علم اجمالی رو به علم تفصیلی رو متفاوت می‌بینیم، به یک معلوم نگاه می‌کنیم. این یک معلوم رو یک بار تفصیلا می‌بینیم، یک بار اجمالی. نه به دو چیز نگاه کنیم، بعد این دو چیز رو کنار هم جمع کنیم. بحث ما شو علم اجمالی که ما گفتیم، اونی نیست که شما دارید می‌گید. شما دارید از علم تفصیلی و جهل تفصیلی یه مرکبی درست میکنید به نام علم اجمالی، و ما این کار نمیکنیم. که ما میگیم معلوم ما واحده، این معلوم گاهی به علم اجمالی فهمیده میشه، گاهی به علم تفصیلی. خب یه معلومه، دو حیثیت هم توش نمیاریم. یه معلومی که فرض کنید دو حیثیت نداره، این معلوم واحد رو یک بار به علم تفصیلی میدونیم، یک بار به علم اجمالی. بحث ما تو این جور علمه. ما تقسیم میکنیم علم رو، یعنی به معلوم واحد یا علم اجمالی داریم یا علم تفصیلی داریم. نه دو تا حیثیت درست کنیم، یکی معلوم تفصیلی باشه، یکی مجهول تفصیلی باشه، بعد این طوری که دارم چه؟
علم اجمالی مثال بزنید،
به همین کل شیء کل شیء ممکن،
کل شیء ممکن،
کل شیء ممکن، یک بار. بله، حالا توجه کنید، کل شیء ممکن به افراد نظر کنید، یک بار به افراد علم تفصیلی دارید که این فرد این فرد این فرد ممکنه، یا حالا کل شیء نگیم،
بگیم
اینجوری، بگیم اینطوری، نه کل شیء نگید، که کل شیء استدلال کنه میخواد، بگیم تو این اتاق هر کس توی این اتاق هست ممکنه، نه هر کس توی این اتاق هست کاتبه، هر کس توی این اتاق هست کاتبه. بعد نگاه میکنیم که این اتاق 3 نفر هست، شما یک بار این 3 نفر رو به تفصیل دیدین کاتبه هست، میگید که هر کس توی این اتاق هست کاتبه، این علم تفصیلی. یک بار نه، این 3 نفر جدا جدا ندیدید، میگید هر کس این اتاق هست کاتبه، و منظورتون تک تک این افراده ها، ولی تک تک رو ندیدید، این علم اجمالی. در هر دو حالم، در هر دو حالم، در هر دو حالم معلوم شما این 3 نفر هست.
نه وقتی ندونم که یک چیزی اجمالا هست کذبه. من بالاخره اجمال، وقتی میگم اجمال یعنی یه قدر متعقن میدونم، رو بقیهش مشکل دارم. نه اگه بدونم نیست در حتما هستن که هیچ اجمال دیگه در کاری تفصیله، چطوری هم کنم درمان این سنه بیرکی متخصصن یا بگم موجودی در اینجا هست.
یه مثالی بزنید که مثل همون امکان عام باشه. کاتب حالا میگید باید تفاوض کنم، اگه تفاوض نکرده باشم بگم دروغ گفتم.
نه اینطوری بگیم، ما یه قدر متیقن و قطعا میدونیم، بعد تو جزئیات میمونیم. قدر متیقن
همون مثال امکان عام رو بزنید،
همون مثال امکان عام رو ایشون میگه. شما یه قدر متیقن رو لااقل میدونید که یه چیزایی هست، همون قدر متیقن رو بگیر، اما در جزئیات دیگه میمونیم. اون جزئیات جهل قدر متیقن.
اجازه بدید من توضیح بدم. کل شیئن ممکنه به امکان آن، و شعر و مشیر به افراد گرفتیم، مشیر به افراد گرفتیم، خودشه اصلا ملحوظ ما نیست مگر مرآته. اینجا اگر من آمدم تمام تک تک افراد رو ملاحظه کردم و همه رو محکوم به امکان آن دیدم، علم تفصیلی دارم به این کل شیء و کل فرد من افراد شیء، اینطوری بگید بهتره. کل فرد من افراد این شه و افراد شه ممکنه به امکان آن، کل فرد میگید بهتره، کل فرد من افراد شه ممکنه به امکان آن. اگه تمام افراد تک تک شما ملاحظه کردید،
تفصیلی
هم تفصیلی، اگر افراد تک تک ملاحظه نشدید اشمالی، ولی در هر دو صورت حکم رو افراد میبرید نروشه. این افراد محکومن به این که ممکنه آمن. اگر تک تک رو ملاحظه کردید معلوم معلومه تفصیلی است، اگر تک تک رو ملاحظه نکردید معلوم معلومه اجمالی است. ما تو این جور جای بس فخر آمده گفته نه، عنوان شی معلومه، افرادی که معنونن مجهولن. شما این دوتا رو کنار هم گذاشتید و علم اجمالی دید. ما میگیم نه، خود افراد فقط ملحوظ ماست، به شی کار ندید، معنون مورد نظر ماست. معنون و اگه تفصیلا نگاه کردی، علمت به این که کل فردن ممکن به امکان آن علم تفصیلی است. اگر افراد رو تک تک ملاحظه نکردی، علمت به این که کل فردن ممکن به امکان آن اشمالی است. یعنی ایشون، یعنی میست شریف میگه که شما باید متعلق علم تفصیلی و اجمالی رو یه چیز بگیری، نه یه چیز متعلق علم بگیری، یه چیز متعلق جهل بگیری و ببینی این دو تا حیثیت توی یه شیء واحد جمع میشن، بگه اون شیء واحد معلوم اجمالی است. تو رفتی اینجوری معلوم اجمالی رو تفسیر میکنی، در که معلوم ما مرادمون از معلوم اجمالی اون نیست. علی عبارت توجه کنی، و جواب این است که اجمال و تفسیر لیس حال هما، حال اجمال و تفسیر به اون صورتی که فقط توهم کرده نیست، بلکه معلوم فیهما، یعنی در علم اجمالی و علم تفصیلی واحدون و مختلف خود علم است که تعلق گرفته به این معلوم واحد. نه مختلف دو تا معلوم ها باشند، یا یکی معلوم باشه یکی مشهور شما جمع کنی. معلوم واحده، نحوه علم مختلفه. فطارتن این علم فی نفسه علی وجه هست، یعنی تفصیلی، و آخر همین علم علی وجه دیگر هست، یعنی اجمالی. علما فرق میکنن، یعنی یک وقت علم معلوم رو کامل نشون میده، یک بار معلوم رو به اجمال نشون میده، ولی در هر صورت معلوم همونه، معلوم فرق نشده. کما تحققته فلیس الاجمال به این که شی معلوم باشد من وجه و معلوم مجهول باشد من وجه دیگر، که تو اینطوری اجمال رو تصور کردی. بلکه یک شی است که هم معلوم است به علم واضح یعنی تفصیلی، هم معلوم است به علم مبهم یعنی اجمالی. نه معلوم باشد من وجه و مجهول باشد من وجه آخر، که شما اینطوری دارید تصویر میکنید. و اذا قلنا هذا شيء معلوم من حيث الاجمال دون التفصيل، این حیثیتان یعنی اجمال و تفصیل رجوع میکنن به علم نه به معلوم. خوشن این تکرار حرف قبله، یعنی وقتی ما میگیم این شیء واحد من حيث الاجمال معلومه، من حيث التفصيل مجهوله، من حيث الاجمال یه حیثیت، من حيث التفصيل یه حیثیتی است، این دو تا حیثیت رو رجوع به علم میکنن نه به معلوم. به معلوم کاری ندارن. خب تموم شد، حرف وقت نشد. ما بحثمون در علم اجمالی تفصیلی بود. فرع اولی که مصنف آورد به علم اجمالی مربوط شد. فرع اول این بود آیا علم اجمالی در مورد خداوند میتونیم ثابت کنیم یا نه؟ خب این مربوط شد به علم اجمالی. فرع دوم چه ربطی به علم اجمالی داشت؟ ربطی نداشت. یک شعر رو میتونیم من بچه معلوم بدونیم، من بچه مکسور بدونیم، چه ربطی به علم اجمالی داره؟ ایشون میگه با این بیانی که من در ذیل این فرع دوم آوردم معلوم شد که این فرع دوم به علم اجمالی مرتبطه. فخر رازی با توجه به همین فرع دوم داره علم اجمالی نفی میکنه و با این بیانی که من کردم معلوم شد که فرع دوم هم مرتبط به علم اجمالی است. و به ما قررناه، یعنی به بیانی که ما برای این فرع دوم کردیم، واضح شد که فرع ثانی ایزن فرع است بر ثبوت علم اجمالی. اینطور نیست که فقط فرع اول مربوط به مقصد هفتم باشه و فرع دوم بیگانه باشه. که انه قیل هل هوه، هوه یعنی علم اجمالی، هل علم اجمالی از قبیل علم شی من وجه دون وجه نست چنانچه فخر رازی گفته، یا علم اجمالی از قبیل علم به شی من وجه دون وجه نیست چنانچه من الان گفتم؟ فخر رازی علم اجمالی رو با علم به شی من وجه دون وجه خط کرد، ملحقش کرد به علم به شی من وجه دون وجه. ما بیان کردیم علم اجمالی یه بحثه، علم به شی من وجه دون وجه بحث دیگه است. حالا الان تو فرع دوم داریم بیان میکنیم که آیا میتوانیم علم به شی من وجه دون وجه رو علم اجمالی بگیریم و بگیم علم اجمالی اینه، یا نمیتونیم علم اجمالی رو طور دیگه تفسیر کنیم؟ فرع دوم اگر چه ظاهرش این نبود ولی با تغییری که ما کردیم معلوم شد اینه، و اگر این باشه ارتباط به بحث ما پیدا میکنه و بیگانه از بحث نیست، یعنی مرتبط میشه به بحث علم اجمالی.